ساعت 16:04 رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه دعوت میشید به شنیدن برنامه مناظره علمی با موضوع راهکارهای وصول و امنیت غذایی و آبی در کشور. مناظره علمی
به نام خدا. دوستان و شنوندگان رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر. با برنامه مناظره علمی امروز در خدمتتون هستیم. مناظره امروز ما اختصاص داره به راهکارهای وصول امنیت غذایی در کشور. هدف تأمین امنیت غذایی در کشور در فاصله زمانی که از الان تا آینده رو میتونیم متصور باشیم، حالا فاصله های 10 سال 20 سال و بیشتر هست، که با توجه به فرصت جلسه ما تصور خودمون رو بر یک فرصت متعادل میذاریم و در این زمینه به بحث میپردازیم. میهمانان محترم برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آفای کشور، جناب آقای دکتر بهمن یارقلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، جناب آقای دکتر محسن اسماعیل زاده، رئیس بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر، جناب آقای مهندس زرقام بامری، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای دکتر محمد شاهدی، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم، جناب آقای مهندس اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان. در مناظرات قبلی و برنامه‌های قبلی ما بر الزامات و مکانیزم‌های انطباق امنیت غذایی و آبی در کشور پرداختیم و مراکز تصمیم گیری، شیوه های تصمیم سازی، شیوه های اجرا به بحث گذاشته شد. الزامات فنی، اهم از استفاده از منابع آب غیر متعارف، استفاده از منابع ژنتیکی مقاوم به شوری و خشکی و امثال هم. اما در ادامه این بحث با حضور مهمانان محترم مجدد در خدمتتون هستیم. امید اون داریم در انتهای این مناظره بتونیم به نتیجه مشخصی که شنوندگان ما بتونن قابل استفاده قلمداد کنن و یا لااقل به عنوان چراغ راهنما در مسیر به کار بگیرن، مورد استفادهتون قرار بگیره و مورد تایید شما واقع بشه. بحث رو شروع میکنم از جناب آقای مهندس امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان. آقای مهندس امینی، ضمن عرض سلام و خوش آمد خدمت شما و تمامی همکاران، بفرمایید که انتظار بخش خصوصی برای رسیدن به امنیت غذایی چی هست؟ بخش خصوصی چه کاری میخواد انجام بده؟ چه الزاماتی و چه مکانیزمایی رو باید در اختیار داشته باشه تا بتونه امنیت غذایی رو برای جامعه تامین کنه؟
به نام خدا، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید. وقتی صحبت از واژه امنیت میشه، یعنی قصه فراتر از یه موضوع عادی هست، یعنی تمام ابزارها و ظرفیت کشور بایستی به کار گرفته بشه تا اون امنیت فراهم بشه. حالا یه وقتی امنیت مرزها رو داریم صحبت میکنیم، امنیت غذایی رو صحبت میکنیم، یا وقت بحث امنیت میشه، یقینا مسئله خیلی مهم هست. اون چه که انتظار جامعه کشاورز هست اینه که دولت بیاد اول خودش مسئله ای رو که ایجاد کرده تو 40-45 سال گذشته روشن بکنه. آب به مشکل برخورده تو کل کشور. چرا به مشکل برخورده؟ مشکل اصلی اینه که محاسبه نشد که ما چقدر ظرفیت بارگذاری رو حوزه های آبی کشور داریم. حالا این کار مشترک بود بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو. این اتفاق نیفتاد و ما الان مواجهیم با اینکه در تمام حوزه های آبی کشور تناسب آب تجدیدپذیر و آبی که مجوز بهره برداری صادر شده این به هم خورد. به عنوان مثال مثلا در حوزه زاینده‌رود از آب‌های سطحی ما 5 برابر ظرفیت آب‌آوری وزارت نیرو مجوز صادر کرد.
پس در حقیقت عذر می‌خوام، من همین الان متوجه شدم بحث چاه غیر مجاز نیست، بحث چاه‌های مجازش 5 برابره دیگه.
عرض می‌کنم ببینیم ما یه غیر مجاز داریم یه غیر قانونی داریم. غیر قانونی‌ها بسیار بیشتر از غیر مجازها هستند. همیشه صدور مجوز رو به مثابه قانونی تلقی میکنیم. این نیست که هر کاری یه نهاد دولتی کرد یعنی قانونی هست.
بله بله.
و الان ما مواجهیم مثلا به عنوان مثال 43,000 پروانه بهره برداری چاه در حوزه زاینده‌رود صادر شد. این اگر که با دبی 10 لیتر در ثانیه به مدت 100 روز در سال اینا استحصال آب بکنند یه عددی نزدیک 5 میلیارد متر مکعب میشه. اصلا ظرفیت آب تجدیدپذیر نزدیک 300 میلیون متر مکعبه. مگر میشود به این نپردازیم و بریم مثلا 2000 تا چاه غیر مجاز رو بخوایم بگیم؟ زمینه که من به عنوان یک کشاورز اصلا ناراحت نمیشم که اگر یه چاه غیر مجازی دارم بیاد تخلیهش بکنن، نمیدونم خلعم بکنن، مسدودش بکنن. مگر میشه تخلف رو تحمل کرد به خاطر اینکه ممکنه که مثلا نظم اجتماعی به هم میخوره؟ ولی این اولویت رسیدگی به این تخلف کجاست؟ بعد قانون راجع به این مسئله که من 1 تومن پول داشتم 5 تومن هزینه کردم بابت 4 تومنش قانون چی میگه؟ مگه میشه تا اون رو حلش نکنی بیایم به مسائل انتهای خط برسیم؟
آیه دکتر فهمی، شما در خصوص مطالب مد نظر آیه مهندس امینی بفرمایید. تا
البته ایشون به نکاتی اشاره کردن که خیلی مهمه و من ناچارم بعضی چیزها را نه خیلی باز ولی بیان بکنم که کیس اصفهان ما واقعا یک شرایط کاملا استثنایی است در کشور. حالا عرض خواهم کرد به چه دلیل. ما در کشور که سند راهنگار توسعه کشور نداشتیم، یعنی راهنگار کشور میگن طرح جامعه آمایش سرزمین که بگه در این منطقه مثلا منطقه مثل زاینده‌رود چه میزان ما کشاورزی باید داشته باشیم، چه صنایعی باید بره اونجا، چه خدمات اونجا متمرکز. اینو که نداشتیم، بنابراین با توجه به قانون تشکیل وزارت نیرو و تشکیل آب و برق که قبل از انقلاب بود که همون وظایف دوباره به اصطلاح به وزارت نیرو داده شده، وزارت نیرو مکلفه که برای تأمین نیازهای کشور مجوزهای لازم را بده و اگر لازم باشه از محلهای دیگر یا از منابع دیگر برای تأمین نیازهای پایه کشور اقدام بکنه. در کشور ما به این ترتیب بوده که ما در اصفهان صنایعی رفته در اصفهان متمرکز شد، صنایع آبری که اصلا مطلقا از شرط عقلانیت به هیچ از اجازه نمیداد ما اونجا بریم صنایع مثل ذوب آهن یا فلزات و جایی که این همه مرز دریایی داریم کنار دریاهای آزادو داریم ما اونجا متمرکز شدیم.
دلیلش چی بود آقای دکتر؟
دلیلش اینه که من گفتم اصفهان یک کیس استثنایی است. اصفهان از لابی های قدرت و نفوذی که داره در نظام برنامه‌ریزی کشور استفاده کرده. ما از 3 نقطه کشور داریم آب میبریم برای اصفهان، برای صنایعی که ضرورت نداشت اونجا ایجاد بشه. برنج میکاریم در اصفهان، در صورتی که اگر منطقه کم آبی است چرا باید برنج بکاره؟ من خیلی خوشحالم که نماینده کشاورزان اینجا میگه چرا وزارت نیرو. بله باید خیلی وزارت نیرو رو گرفت، باید مسئولیت خواهی کرد، باید پاسخگویی به چرا این بارگذاری ها انجام شده. بخش عمده از این بارگذاری هایی که انجام شده به 2 دلیل اصلی در کشوره. 1، این کشور چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب دکترین توسعه نداره. یعنی هیچ کسی نیست به این کشور بیاد به من پاسخ بده بگه دکترین کشور ما یا جمهوری اسلامی در زمینه توسعه چیه. ما از یک طرف میگیم توسعه غربی رو قبول نداریم، از یک طرف میگیم توسعه جدیدی رو و حتی کلمه پیشرفت رو میگیم. مرکزی به وجود آوردیم به اسم مرکز الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی. بعد از مدت هنوز معلوم نیست این الگویی که ما میخوایم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. پس میبینید که ما در زمینه تبیین این سیاست‌های مربوط به توسعه در کشور هنوز بعد از 40 سال که در تکنولوژی مدرن بسیار بسیار موفق بودیم در این زمینه نده، هنوز سند طرح آمایش سرزمین وجود نداره. از یک طرف دیگه در بسیار آب علاوه بر اینکه ماهیت فنی داره، ماهیت اجتماعی، محیط زیستی و امنیتی و سیاسی هم پیدا کرده. یعنی بسیاری از تصمیمات به وزارت نیرو، به مدیریت آب کشور تحمیل میشه، چه از چیز سیاسی، چه از طریق مقامات استانی و اینا وجود داره، نمیشه انکار کرد، چه از طریق مجلس. بنابراین شما وقتی صنعتی رو بردید اون میگه آقا به حکم قانون وزارت نیرو تو مکلفی براش آب تعیین کنی، آب تدی. چه کسی وقتی میخواد ذوب آهن رو اونجا ببرن از دستگاه ملی آب کشور، حالا هر اسمی داشته، بپرسه آیا آبی وجود داره؟ چه کسی برای کشاورزی یا که توسعه سطح زیر کش در اصفهان از وزارت نیرو پرسید که آیا همچو آبی وجود داره؟ من کاملا قبول دارم که این تخصیصایی که الان وجود و قابایی که ایجاد کردی و ایجاد شده بر اساس ظرفیت اون منطقه نیست، کما اینکه بیش از 1 میلیارد آب از حوزه دیگه داریم به اصفهان میدیم. اصفهان میدونید که زاینده رودج اگر فقط انتقال آب نمیداشت اصلا قادر به ادامه حیات به این شکل فعلی نبود. پس یک ضرورته که ما در این چند نکته که میگم تجدید نظر بکنیم. یک، دکترین اقتصادی توسعه کشور رو تبیین بکنیم. تغییر اقتصاد مناطق، یعنی در برخی مناطق واقعا کشاورزی، عرض کردم، خیلی معنی دار نیست، به صرف و صلاح نیست. ما باید اقتصاد کشاورزی اون منطقه
به عبارتی باید صنعت و یا
صنعت خدمات،
خدمات جایگزین کشاورزی بشه.
قطب گردشگری ایران میتونه، قطب جهانی میتونه باشه. اصفهان این ظرفیت ها را داره، میتونه. و در این حال که معیشت جایگزین که دوستان هم مرتب برن تکیم رکن بسیار مهم است. من میشود همین بحث حتی کشاورزی هم، حتی در بحث کشاورزی هم، کشاورزی مدرن در محیط های بسته گلخانه های صنعتی رو اونجا ایجاد کرد که 1/10 آب مصرف میکنه، 40 برابر ارزش اقتصادی تولید میکنه. خب چه کشاورزیه که از این بدش بیاد که هم آب کمتری مصرف. ما باید اینا رو تغییر بدیم. تغییر اینها هم با شعار و پند و موعظه و حرفای شعاری حل نمیشه. باید آستینه رو بالا زد، باید در سیاست ها هماهنگی ایجاد کرد، باید این دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و مردم از بین بره و مردم بخشی از حل مسئله بشن. یعنی مادامی که بهره برداران مشارکت فعال و بخشی از تصمیم گیری نشن محال ممکنه. دولت به تنهایی، من عرض میکنم، در هیچ جای دنیا موفق نشده به تنهایی مسئله آب و بحران آب در هیچ کجای دنیا حل بکنه. بنابراین ما هم در دولت باید طرز نظر بکنیم، در سیاست های گذاشتمون، تصمیم گیری هایی که کردیم حتما باید مشارکت بهره برداران، زینفان و زیمتخلان رو باید دخیل بکنیم که بتونیم مسئله رو حل بکنیم. امکان این مسئله حلش بالاتر از اون شورای عالی آب و بحث حتی کسکار روی ملی سازگاری با کم آبی، یک فقدان یک سند خیلی مهم هست در کشور. در اکثر کشورهای دنیا شما بدی به اینترنت هم مراجعه بکنی، همه کشورهای دنیا سندی دارن به اسم سند ملی آب. سند ملی آب تمام باید و نباید ها رو در پهنه سرزمینی مشخص می، در بالاترین مرجع کشوری مصوب میشه، تمام قوانین، ضوابط، مقررات، ساختارها، ساختاری که مرتبط بر اساس این سیاست‌های ملی تدوین میشه. ما همچین سیاستی نداریم. یک بخشی داریم، یک بخش کشاورزی، یک بخش صنعت، همه به فکر فرض کنید در کشاورزی اون به فکر اینه که فقط توسعه زیر کش بده، خودکفا بشه، بیشتر تولید کنه. من در بخش آب فقط به فکر اینم که تامین آب بیشتری بکنم، مخزن بیشتری بسازم و اونی که هم در صنعت هم همینطور.
جزیره‌هایی که به هم وصل نیستن.
این در سیاست‌های ملی آب باید در هم تنیده بشه. یعنی هر توسعه‌ای در کشور انجام بشه، قطعاً هر آمایشی تر آمایشی در سرزمین بدون در نظر گرفتن محوریت آب به جای نخواهد رسید. این سرزمین به طور تاریخی در گذشته این آمایشی که در ذهن مردم شکل وجود داشت سازگار شده بود با این اقلیم، مردم این پهنه سرزمینی فلات ایران سازگار شده بودن. ما در شکل مدیریت مدرنی که کردیم در آب، در کشاورزی، در منابع طبیعی، اون نظام های بهره‌برداری رو از بین بردیم. نظام متناسبی که بتونه مشارکت مردم و مردم را به کمک بگیره ایجاد نکردیم.
متشکرم آقای دکتر فهمی، توضیحات بسیار خوبی داشته. فقط خیلی کوتاه بفرمایید تا با سراغ آقای مهندس بامیری هم بریم.
آقای دکتر تشریف ببرند. ببینید
اجازه بدید تشریف.
اول که اصلا اینجوری نیست آقای مهندس، آقای دکتر عزیز، ما آمدیم تشخیص خودمون رو اولای بر تشخیص قانون دونستیم. من به یه سر عدد اشاره بکنم، این عدد رو وزارت محترم نیرو آورده، مطلع به کشوره با، چون من از یه حوزه بیشتر اطلاع دارم. این عددا این عددی که جلسه نهم شورای هماهنگی زاینده رود قید شد و با امضای وزیر ابلاغ شد، 448 میلیون متر مکعب سال 94 بالا دست رودخونه زاینده رود فقط پمپاش شده برای کشاورزی، 448.5 میلیون، یعنی 226 میلیون استان چهارمحال و 222 میلیون خود استان اصفهان. این فقط برای کشاورزی هست. همون سال تو جدول توزیع 85 میلیون برای صنایع گذاشتن. از دور یه عددایی میدیم کشور منحرف میشه. بعد آبی که در بالادست هر حوزه آبی پمپاژ میشه 3 یا 4 برابرش به خاطر اینکه گردشش رو داخل حوزه از دست میده تاثیر منفی داخل حوزه میذاره.
چه کسی متعلق شه؟
متعلق وزارت نیرو اختصاص داده. همه رو وزارت نیرو اختصاص داده. من مهم سوالم اینه.
پمپاژ رو اختصاص
داده. بله. یه لحظه
توجه بفرمایید.
این حتی اینا مصوبه داره.
پمپاژ رو مردم بسیاری از افراد به صورت غیر قانونی از
رودخانه پمپاژ.
ما تخصیصی به پمپاژ
یه لحظه عذرخواهی میکنم. من الان عدد میگم. یه 237 میلیون تخصیص داده وزارت نیرو به چهارمحال، یه 98 میلیون به یزد، یه 303 میلیون به توسعه کشاورزی اصفهان، یه 200 میلیون به صنعت، یه 434 میلیون به شرب، یه 49 میلیون به کاشان. اینها جمعش 1976 میلیون. یه 650 میلیون قبل از سال 61 برای توسعه کشاورزی. اینا چیزایی که وزارت نیرو داده. منتها ما چون مردم، آحاد مردم خبر ندارن از جزئیات، یه کلیاتی میگیم. من میخوام بگم اولویت کشور چی بود؟ بادوم بود، هلو بود، پسته بود، سیب بود. ما عمده تخصیصام رو برای ندادیم. تخصیص داره، مجوز داره و داره برداشت میکنه.
وزارت میبینیم که تخصیص به محصول نیده.
این بحثا این چیزی
اطلاعات که شما اطلاعات غلطه.
آیا دکتر به هر چی داده الان برگ تخصیص هستش.
تخصیص وزارت نیرو به مصرف میده، به بخش کشاورزی میده، نه به گندم، نه به بادام.
یعنی وزارت کشاورزی در اصل نمیبایست به این صورت.
من نمیدونم این گردنمون میده، اون گردنمون میده. تخصیص تو ماده 21 قانون توزیعات اعلامیه با وزارت نیرو.
بله تخصیص با ما.
بنابراین یه اشتباهی وزارت کشاورزی کرده که هر کی متقاضی زمین شده معرفیش کرده به وزارت نیرو. اشتباه بزرگتر وزارت نیرو کرده که هر کی که وزارت کشاورزی معرفی کرده آب داده. از فکر نکرده که یه حسابداری آب ما باید داشته باشیم. آقا من از این حوزه که دارم همینجوری الا ماشاءالله مصوبه میدم و تقسیم میدم، آب کیو میدم؟ ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب چی میگه؟ میگه هیچ کس حق نداره تعرض به حقابه های کشاورزا و محیط زیست بکنه. اصلا محیط زیست که کیفریه، حقابه های کشاورزا هم که توافقیه. متوجه شدی؟ بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که
حالا ایوان سمیدی ببخشید تو فرمایشتون، ببینید ما تو جلسه قبلی مناظره به این نتیجه رسیدیم که منابع کشور متناسب با رشد جمعیت نیست.
اتفاقا این نیست.
رشد جمعیت نیست.
نه 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 نه، اصلا این مسئله فنی است. اینا رو وزارت عین میگن. شما قبول نکنید. بیاید ببینید اینا فضا بذارید بحث با. اینا اینجوری نیست. اول که ما بازیافت آب رو به اندازه بازیافت پلاستیک نگاش نکردیم. یعنی ما فقط تو بخش صنعت و جامعه شهری آب رو یه طرفه میبریم. نمیگیم این آب که مصرف نمیشه. این آب تبدیل به پساب میشه و به قابل بازیافته. همینجوری بردیم. چرا بردیم؟ چون یه بخشی کشاورزی بود و به خودمون اجازه دادیم فقط آبشو ببریم. قانونی هست، قانونی نیست. فکرم کردیم ته نداره. شما مثلا کارون که معدل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد خوزستان می‌کرد، چرا اینجوری شده؟ ببین ببین در سرشاخه‌های کارون چه خبره. ملاحظه فرمان اصلا من می‌خوام اینو
اگه توضیح بدم برای اینکه روشن بشه مسئله.
آمار بخوام صحبت بکنیم. آمار اینا رو نمیگه.
ما می‌خوام بریم به سمت امنیت غذایی چون بحث تخصصی
چون امنیت غذایی همای مهندس ببینید امنیت غذایی شما به امنیت آب نرسی که به امنیت غذایی نمی‌رسی.
ما چون خب مقدمه الان جلسات قبل ما سعادت حضور شما رو نداشتیم در استودیو ولی کن یه بحث مقدمه ای ما رفتیم. الان هم به دنبال حل موضوع هستیم، امیدواریم که این جلسه نتیجه بده. آقای دکتر فهمی خیلی کوتاه بفرمایید.
بخش های مختلف نیازمند آب مطابق قانون تشکیل وزارت نیرو، وزارت نیرو وزیر امر تخصیص رو به بخش ها میده. این برای کشاورزی میگه اینقدر تخصیص از آب زیرین این میزان، از بخش فرض کن آب سطحی این مقدار. اون بخش ها هستن که توزیع در اون بخشیشون رو انجام میدن. این که بارگذاری بیشتر بر اصفهان انجام شده تردیدی نیست، هیچ تردیدی وجود نداره. این که حقابه هایی که نسل داشته، این قضاوت کارشناسی خودم ها نه وزارت نیرو، قانونه، چون حقابه ها را باید مراعات بکنه. ولی من به این متخصص میگم چرا باید رعایت کنیم؟ چرا کسی که اجداد آبادش تیز بوده مادام اون این تیزو حقو بهش بدیم؟
این رو نباید اصلاح بشه. اتفاقا یه نظر خود منم این بود تو جلسات قبل، حقابه ها آیه قرآن وحی منزل که نیست.
اصلا در اسلام هم چه آب مالکیت
با شرایط روز بعد اصلاح بشه، نه برای اصفهان، برای بلوچستان، برای خراسان، برای تهران، همه.
حتی کسی اگر بد استفاده میکنه از آب، باید حقابشو گرفت. بعد نسل آینده چه گناهی کرده نسل جدید که بگیم آب نداریم، حقابه دادن به این تموم شده؟ بنابراین این اصل رو باید بپذیریم. اگر دوستان اصفهانی الان دائدار این مسئله هستن باید بپذیریم. ما باز تخصیص باید انجام بدیم، در حقابه ها تجدید نظر بکنیم، بار مصرف رو کاهش بدیم. اصفهان نباید این میزان رو مصرف داشته باشه. وزارت نیرو به حکم قانون جبه مطابق مصابه شورای عالی آب، آب قابل برنامه‌ریزی رو برای تمام کشورها، برای تمام استانها اعلام کرده و اصفهان و حوزه‌های آبریز باید کاهش مصرف بدن که مصرف این کشور در حد اکثر 80 میلیون متر مکعب
میلیارد
متر مکعب بشه. یعنی
وضع کشور،
کل کشور بر. یعنی با همه مسائل
کاهش بدن یا قطع بکنن. ببینید اول که ما باید قانون رو صحبت بکنیم یا شهر و شریعت صحبت بکنیم، اینجوری نیست.
اهداف جلسه،
نه این بحث کشور اینجوری. من آمار دارم، ببینید من آمار دارم که میریم سراغ بختگان خشکیده، هامون خشکیده، انزلی داره میخشکه، کارون و شادگون خشکیده. اینا رو که همه رو که یک استان نکرده که. ببینید یه وقتی راجبه یه حوزه حرف میزنیم میگیم تو اون حوزه تخطی شده، ولی وقتی بختگان خشکیده، هامون خشکیده،
اجازه بده
نمیدونم
یک نکته بگم دیگه، من
اجازه بدید که ما بریم به سمت اهداف جلسه.
یک نکته من
فقط خیلی کوتاه دکتر، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه.
اینو داشته باشید، در اصفهان، در خوزستان یک بارگذاری انجام شده بر اساس آب 130 میلیارد آب تجدیدپذیری که در گذشته وجود داشته. الان این رقم دیگه وجود نداره. آب قابل تجدیدپذیر ما نزدیک به 115 تا 105 میلیارد نوسان میکنه بسته به صورت. بنابراین ما 25 تا 30 میلیارد کسری آب داریم در کشور. بنابراین همه حوزه های ما دچار مسئله هستن. اینی که میگم با آب قابل برنامه‌ریزی باید تطبیق بکنیم، حقابه را تجدید نظر بکنیم، کاهش مصرف بدون تردید باید انجام.
متشکرم. آقای مهندس بابری بذارید ما بحثو ببریم از این حالت خصوصی یکم به عمومی تر. بفرمایید که شما هم مختصر فقط بفرمایید. حالا ما حق شما رو یک کمی میخوایم ضایع کنیم.
ما الان برای این راهکار داریم. ما استفاده از پسابهای تمام شهرها تو صنعت استفاده کنیم، نذاریم ما هدر بره از بین بره. دستور حالا تصفیهش میکنن، هر کاری میکنن از این قسمت آب استفاده کنن، نذارن خراب بشه. یکی این که ما همین ابرا که میان تو آسمان، ما همیشه ابر هست ولی نمیباره. خب اینا رو بارور کنن، اینا رو میتونن با کشورهای همسایه بسازن، بالاخره با این شرایط که الان تو دنیا مهیا هست
ابرها. البته اونم ما خیلی بحث کردیم اینجا تو جلسات رادیو و
این نگهداری نزولات آسمانی که وقتی میرن تو کشور، اینا رو نذاریم برای هدر برن تو دشت ها، یعنی تو باتلاق ها یا تو دریا یا از کشور خارج بشن، اینا رو داخل زمین ببرن، اینا رو پخش سیلاب کنن در داخل زمین، هر کجای زمین ایران باشه اشکال نداره، برن داخل اونجا نگهداری میشن برای ما و نسل‌های آینده. اینا رو خدا میده ولی ما میذاریمشون همینطوری میکوبن و خرابی هم به بار میارن و میرن از چی بیمارد. یکی هم ما بالا بردن کیفیت و کمیت محصول غلاتمونه. ما الان در کل کشور حساب کنیم که در هر هکتار چقدر گندم به دست میاد، خیلی خیلی عالی چی میدن، 5 تن یا 6 تن خیلی عالیه میگن، ولی ببینن تو دنیا چطوریه. آیا در واحد سر در یک هکتار آیا بیشتر از 12-13 تا 15 تن گندم به دست میاد یا نه؟ و به دست آمده. من تو همین خود ایران در سطح 100 هکتار یه خانمی هر هکتار 13 تن گندم به دست آورد، یا ذرت 15-16 تن در هکتار به دست میاد. رو اینا حساب کنیم، ما کشت رو بیاریم پایین ولی مقدار محصول رو ببریم بالا. اینا میشن
کارهای تأمین امنیت.
تأمین امنیت غذایی.
متشکرم آقای مهندس پامری. آقای دکتر شاهدی خیلی وقت با شما رو معطل گذاشتیم، بفرمایید.
من میخوام حالا اشاره کنم به این که بله، این که ما از علم درست استفاده نمی کنیم در عمل برای آب، برای خیلی از چیزها، این که با توجه به ظرفیت های اکولوژیکی هر منطقه برنامه ریزی نمی کنیم، اینا درسته. و همطوری که اشاره شد بر منابع آبی سطحیمون و زیرزمینیمون بیش از آنچه که ظرفیت داشتن بار
فشار آورد.
حالا چه با تخصیص مجاز و چه غیر مجاز،
درست.
هنوز هم که شرایط اینگونه هست و این رودخانه زاینده رود باید در مسیر طبیعیش تا گاوخونی بره و گاوخونی هم حق داشته و الان داره مشکلات ایجاد میکنه، داریم بالای سد کشاورزی رو توسعه میدیم و از این آبا برداشت میکنیم. یعنی هنوز هم کنترلی روی این که حالا این آب باید چگونه استفاده بشه و یه عده‌ای بالاخره با این زندگی کردن زندگیشون باید تمیم بشه دنبال نمی کنیم. این حالا باید چه کار کرد؟ من فکر میکنم که برای آب همونطوری که برای نفت یه مسئله ملی است، دولت باید به عنوان یک منبع ملی در کل کشور نگاه کنه و برنامه ریزی های خاص برای اینکه همه بتونند عادلانه از این استفاده کنند داشته باشه و از این به بعد لااقل کنترل داشته باشن. همین الان چاه میزنن در شرایطی که بحران هست، همین الان به اصطلاح برداشته غلط میکنن و ما هنوز هم کنترلی نداریم. پس این رو ما هنوز برنامه مشخصی نداریم. من گفتم ما در تصمیم گیری های کلان میشنیم، حرفای خوب میزنیم ولی هیچ وقت نمیشینیم که چگونه باید اجرا کرد، چگونه باید مردم رو آگاه کرد که شما اگه میخواید خوب زندگی کنید و در آینده زندگی کنید نیاز دارید که استفاده و برداشت صحیح از آب بکنید، این که هرچی خواستید. متوجه؟ این یکی از نکات. ما قرار بود که در ارتباط با موضوع امنیت غذایی مثال اجرایی را الان مطرح کنیم. بحث من این هست که ما کار فرهنگی باید بکنیم، برای هر کاری ما میخواییم که انجام بدیم باید مردم را آگاه کنیم که چی به نفعشونه و اونها هم بر اساس. ما باید از علم در کشاورزی استفاده کنیم، توی گفتن بربری رو ببریم بالا. آموزش زیادی میدیم، این آموزش ها خیلی کاربردی نیست، باید کاربردی بشه. ما راهکارهای بگیم که سازوکارهای اشتغال فارغ التحصیلان در بخش کشاورزی نداریم، نه دولت میخواد استخدام کنه نه کشاورز ما توانه استخدام داره. شما چه سازوکار ایجاد کردید که اینقدر هزینه میکنید برای آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان
اینا برن و علم رو ببرن در بخش کشاورزی. اصلا سازوکار مناسب نیست. یه سازمان نظام مهندسی درست کردیم، اینم شد یه سیستم دولتی که اثرگذاریش بسیار کم هست. ما باید به اصطلاح راهکارهای به اجرا گذاشتن عملی و منطقی رو برای تصمیمات داشته باشیم و با توجه به مشکلات اجتماعی. نمیتونیم همطوری بگیم چاه رو ببند، ولی باید بریم در عمل اگه میخوایم آب درست مصرف بشه کجاها باید مصرف نشه، کجاها باید بشه. آیا آب رو باید بریم تپه ها بادام بکاریم، یا یه کسانی که از اول زندگیشون با اون به اصطلاح شکل گرفته بتونن از این آب